ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
سلام، مهمترین خبرها در 24 امشب. قرش موشک‌های ایرانی، پاسخ خطای محاسباتی دشمن، اصابت موشک پدافند ایران به یک جنگنده 18 دشمن، یک مقام ارشد سیاسی امنیتی در گفتگو با پرستیوی، ایران اجازه تعیین زمان پایان جنگ را به ترامپ نمی‌دهد. موج حمایت‌های جهانی از ایران همزمان با انزجار فزاینده از جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونی. ده‌ها پژوهشگر و استاد آلمانی در نامه سرگشاده مواضع برلین را محکوم کردند.
سکوت در برابر یک جنگ ناعادلانه و غیرقانونی نشانه دوراندیشی و خردورزی نیست، بلکه نشانه ترس و زبونی و همدستی است.
و روند کاهشی قیمت گوشت و مرغ با افزایش عرضه و وفور در بازار.
من خدا رو شکر زیاده هرم تو این 3-4 روزی که ما داریم بار میدنیم تو تحصیلاتم کلا بار بوده
270 تومن
امید که 1000 تومن اومده پایین کرد تمام چیزای شهر راسته بود تاله گوسفندی همه شون اینا کلا با کالا بگه من
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، بینندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر و نیکی انشاءالله. در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم با مشروع خبرهای 24. خیلی خوش آمدید. حملات پهپادی ارتش به صنایع تولید پهپاد رژیم صهیونی. روابط عمومی ارتش در اطلاعیه شماره 43 اعلام کرد مراکز پشتیبانی هوایی رژیم صهیونی، صنایع تولید پهپادها و تجهیزات حیاتی موساد هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده است از سحرگاه چهارشنبه مراکز توسعه فناوری‌های نظامی و تسلیحاتی رافائل، صنایع هوافضا و تأسیسات و مراکز پرواز و پشتیبانی جنگنده‌های رژیم صهیونی در پایگاه هوایی بن گوریون هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفته است. بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش، تأسیسات تعمیر و نگهداری جنگنده‌های تهاجمی F-15 و F-16 و صنایع هوافضای IAI در رژیم صهیونیستی که مرکز توسعه و تجهیز پهپادهای پیشرفته هرون، هاروب، ماهواره‌های جاسوسی سری افق و تأمین تجهیزات حیاتی برای موساد و شاباکه است، هدف قرار گرفتند. همچنین اعلام شده تنوع اهداف در پایگاه هوایی بن گوریون و مؤسسه رافائل و صدها هدف مهم دیگر امکان تکرار حملات پهپادی را فراهم کرده و عملیات تا توقف فعالیت‌های تهاجمی این مراکز ادامه خواهد داشت. در پایان این اطلاعیه تأکید شده که با وجود وارد شدن آسیب‌های جدی به تأسیسات دشمن، رژیم صهیونیستی با اعمال سانسور فراگیر مانع انعکاس میزان خسارات وارد از سوی نیروهای مسلح ایران شده است. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد چهارمین جنگنده راهبردی ارتش متجاوز آمریکا از نوع F-18 شکار شد. جنگنده F-18 ارتش متجاوز آمریکایی در آسمان چابهار عصر دیروز توسط موشک‌های سامانه نوین پدافند هوایی پیشرفته نیروی دریایی سپاه تحت فرماندهی شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت دقیق قرار گرفت و در اقیانوس هند سقوط کرد. این عملیات افتخارآفرین چهارمین شکار موفق جنگنده‌های راهبردی ارتش متخاصم آمریکایی و صهیونیستی توسط سامانه‌های پدافند هوایی نوین کاملاً بومی ایران است. سپاه پاسداران این افتخار بزرگ را به ملت شریف ایران به ویژه شهدای دانشجوی ایران اسلامی هدیه می کند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت ترامپ بداند هر تهدید علیه ایران اقدام جنگی است. سردار سید مجید موسوی در پیامی در فضای مجازی نوشت ترامپ باید یاد بگیرد که هر تهدید و التیماتوم به ایران جزئی از عمل جنگی است و ضربات رزمندگان به نقاط راهبردی دیمونا و حیفا در ساعات اخیر جدا از پیگیری راهبرد نظامی ایران پیام روشنی به تهدیدهای 2 روز و 5 روزه امریکایی ها بود. حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی روز چهارشنبه در موج 80 و 81 این عملیات تأسیسات راهبردی رژیم صهیونی و امریکا زیر ضرب نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت. همچنین در پاسخ به گستاخی در تعرض به محوطه نیروگاه هسته‌ای بوشهر، محدوده نیروگاه حیفا زیر موشکباران نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت. در ادامه اقدامات عملیاتی ارتش هم مراکز توسعه فناوری‌های نظامی و تسلیحاتی رافائل، صنایع هوافضا و تأسیسات و مراکز پرواز و پشتیبانی جنگنده‌های رژیم صهیونی در پایگاه هوایی بن گوریون هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفته است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم تأکید کرد وضع تنگه هرمز دیگر به پیش از جنگ باز نمی‌گردد.
شاهرگ ماشین جنگی آمریکا در خاورمیانه. سالانه نزدیک به 54 هزار تن تجهیزات و 180 هزار نیرو در اینجا جابجا میشه. آشیانه پهپادهای MQ-9 و هواپیماهای ترابری آمریکا. حیاتی ترین هاب لوجستیکی سنتکام در غرب آسیا. اینجا پایگاه علی السالم در کویت که پشتیبان اون کمپ عریف جان در حوالی همون منطقه است. از کار افتادن این پایگاه یعنی فلج شدن زنجیره تامین نیرو و تجهیزات آمریکا در خاورمیانه. امروز این پایگاه در کنار شیخ عیسی بحرین و الازرق اردن پذیرای موشک‌های ما بود. با انهدام انبار ذخیره سوخت این پایگاه، تردد جنگنده‌ها و هواپیماهای آمریکایی از این پس با مشکل جدی سوخت روبروست. خبرگزاری آناتولی ترکیه در گزارشی میگه حداقل 12 سامانه راداری آمریکا در این پایگاه‌ها هدف قرار گرفته که مجموع خسارت اونها به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده. دیگر حملات امروز و شب گذشته به مراکز نظامی و امنیتی تل‌آویو، بنی‌براک، رامات‌گان، صحرای نقب، بیروت‌صبر، نواتیم و ایلات بود. امروز یک موشک نقطه زن هم به هومه نیروگاه برق خدرا در شمال فلسطین اشغالی اصابت کرد. احتمالاً پاسخی به شیطنت روز گذشته ارتش آمریکایی صهیونی در نیروگاه بوشه.
سانسور دستوری اخبار جنگ و تصاویر حملات موثر ایران به پایگاه‌های آمریکا و مراکز نظامی صهیونیستی توسط پنتاگون و آمان عمق نگرانی، تلاش برای لاپوشانی و تحریف واقعیت را در جبهه دشمنان متخاصم نشان می‌دهد.
ساعتی پیش هم سپاه از اصابت موفقیت آمیز موشک ها در موج 81 حملات خود به 70 مکان در سرزمین های اشغالی خبر داد. همچنان دست برتر حملات با نیروهای مسلح ایران است، از سرزمین های اشغالی و کشورهای منطقه تا تنگه هرمز.
رئیس جمهور گفت همه ارکان کشور در اداره جنگ با رهبر معظم انقلاب یک صدا هستند. آقای پزشکیان در فضای مجازی نوشت چنان که رهبر شهیدمان تأکید داشتند بر این باوریم که در مسائل اصلی کشور باید صدای واحد شنیده شود. رئیس جمهور اضافه کرد امروز نیز در مسئله جنگ و اداره آن همه ارکان تصمیم گیری با هدایت رهبر عالی قدر با انسجام و همدلی یک صدا هستند. این وحدت پشتوانه مدیریت مؤثر، عبور از بحرانها و تأمین منافع ملی است. و هشدار رئیس مجلس به یک کشور منطقه: قدم از قدم بردارید، تمام زیرساخت‌ها را می‌زنیم. آقای قالیباف در پیامی در فضای مجازی هشدار داد دشمنان ایران با پشتیبانی یکی از کشورهای منطقه در حال تدارک عملیات اشغال یکی از جزایر ایرانی هستند. قدم از قدم بردارن، تمام زیرساخت‌های حیاتی آن کشور منطقه‌ای بدون محدودیت هدف حمله بی‌امان قرار خواهد گرفت. اما ایران اجازه تعیین زمان پایان جنگ را به ترامپ نخواهد داد. یک مقام ارشد سیاسی امنیتی در گفتگو با خبرنگار پرس تی‌وی شروط ایران برای پایان جنگ و پاسخ ایران به طرح امریکا را اعلام کرد. به گزارش پرس تی‌وی این 5 شرط عبارتند از: 1. تجاوز و ترور توسط دشمن پایان یابد. 2. شرایط عینی ایجاد شود که جنگ بار دیگر تکرار نخواهد شد. 3. پرداخت خسارت‌ها و غرامت جنگ تضمین شده و به روشنی تعیین تکلیف شود. 4. خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها و در مورد همه گروه‌های مقاومت که در این نبرد مشارکت داشتند در سراسر منطقه به اجرا درآید. 5. اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز حق طبیعی و قانونی ایران بوده و خواهد بود و نیز تضمین اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل است و باید به رسمیت شناخته شود. این شروط ایران غیر از مطالباتی است که در دور دوم مذاکرات در ژنو چند روز پیش از حمله امریکا و رژیم صهیونیستی در اسفند ماه به طرف مقابل ارائه شده است. ایران به همه میانجیگران که با حسن نیت در این عرصه حاضر شدند اعلام کرده آتش‌بس زمانی خواهد بود که شروط ایران پذیرفته شود و تا قبل از آن هیچ مذاکره‌ای انجام نخواهد شد. ما به دفاع از خود ادامه می دهیم تا شروط مذکور محقق شود و ایران جنگ را زمانی پایان می دهد که خودش تصمیم گرفته باشد و نه زمانی که ترامپ برای پایان آن در نظر دارد. وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه خبر از جنگ رمضان به عنوان نقطه طلایی و افتخارآمیز در تاریخ چند هزار سالی کشورمان یاد کرد. آقای عراقچی تأکید کرد امریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود شکست خورده‌اند که ابتدایی ترین آن دستیابی به پیروزی از مسیر ضربه زدن سریع و قاطع به کشور بود و مظهر امروز آن بعد از گذشت 26 روز در هم شکستن انسجام اجتماعی است.
ببینید اینها وقتی شروع کردن در هدف اصلیشون برای یک پیروزی سریع و قاطع شکست خورد. برای هدف خیالی تغییر نظام شکست خوردن. برای هدفشون نسبت به تجزیه ایران، اختلافات قومیتی، شورش هایی مثلا از جانب مرزها تلاششون رو کردن ها. ما به هر حال اخبار دقیق وجود داره، مردم هم میدونن. در این هم شکست خوردن. در شکستن انسجام اجتماعی مردم ایران شکست خوردن. همه تلاششون رو کردن که مردم رو دوپاره کنن، دو دسته کنن. ولی شاهد هستیم مردم هر شب در خیابان ها هستن. هر شب قدرت خودشون رو و حمایت خودشون رو از رزمندگانشون، از نیروهای مسلحشون، از کشورشون، از نظامشون دارن نشون میدن.
وزیر امور خارجه کشورمون در گفتگو با شبکه خبر با انتقاد از رویکرد کشورهای منطقه خلیج فارس در جنگ رمضان گفت: پیام ما این است که خط خودشان را از دشمن متجاوز جدا کنند. آقای عراقچی تأکید کرد منافع امریکایی ها مورد هدف مشروع ما بوده و خواهد بود.
دیگه روز اول که مشخص بود ما وسط مذاکره به ما حمله کردن، اولین کاری که انتظار می‌رفت این بود که چنین حملات بی‌دلیلی و غیرقانونی مورد محکومیت قرار بگیره، ولو در لفظ. حتی این کار رو هم نکردن. حمله اسرائیل، حمله رژیم صهیونیستی چیزی نیست که جهان اسلام بتونه نادیده بگیره، ولی این کشورها متاسفانه نادیده گرفتن. پیام ما این هست که اینها خودشون رو جدا بکنن، اجازه ندن از خاک و فضا بود دریای اونها علیه ما استفاده قرار بگیره و خواهند دید که ما در مقابل کاری با اونها نخواهیم داشت. همین الان هم ما کاری نداریم. ما حمله ما به کشورهای همسایه ما نیست. ما هنوز اینها رو کشورهای دوست خودمون حساب میکنیم. مردم اونها رو برادران و خواهران خودمون حساب میکنیم. حملاتی اگر صورت میگیره به پایگاه‌های آمریکایی، به تأسیسات آمریکایی، به منافع آمریکایی به مراکز تجمع آمریکایی ها هست که فقط به پایگاه آمریکایی محدود نمیشه، در جاهای دیگه هست، مراکز سوخرسانی به نیروهای آمریکایی. ما به این اهداف هم فکر می‌کنیم. طبیعی هست که ما نمیتونیم بشینیم و نگاه بکنیم. ما منافع آمریکایی‌ها رو هر جا که پیدا بکنیم مورد حمله قرار خواهیم داد. هر کسی که شراکت بکنه در این حمله از نظر ما یک هدف مشروع به حساب میاد.
ایران به آمریکا هیچ امتیازی نداده. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در بازدید از پایگاه‌های امدادی هلال احمر گفت بندهایی که در فضای مجازی درباره امتیازات ایران منتشر می‌شود آرزوهای ترامپ است. آقای حضرتی گفت پیش از این باید کنترل تنگی هرمز را به دست می‌گرفتیم.
ملت ایران دو بار از باب اتمام حجت رفت پای میز مذاکره و این دولت دروغوی ترامپ وسط مذاکره جنگ شروع کرد. این بار چنین کاری صورت نخواهد گرفت. همچنان دفاع جانانه ما از تمام سرزمین عزیز ایران از تمام ابعادش ادامه خواهد داشت تا اینکه اینها تعهد و تضامینی بدن که جنگ را تمام کنن برای همیشه و دیگر جرأت و فکر و در ذهنشون نقشه حمله را نداشته باشن. علاوه بر اون باید اقدامات دیگه بشه. ایران امروز مسلط مدیریت میکنه تنگه هرمز و سالهای قبل باید ما این کاری میکردیم. به لحاظ نجابتی که داریم این به تأخیر افتاد.
و اما پیام ترامپ و عقب نشینی از حمله به نیروگاه‌های برق ایران باعث تلاطم در بازارهای جهانی سهام شد. تیم والز سیاستمدار آمریکایی در اعتراض به این نوسانگیری اطرافیان ترامپ از بازار نوشت آمریکایی‌ها باید بدانند کدام مقامات قبل از انتشار پست دیشب ترامپ در مورد ایران سهام معامله می‌کردند.
واکنش‌های طنز برخی فعالان بازارهای سرمایه بین‌المللی به یک رانت اطلاعاتی در آمریکا. این فعالان اقتصادی با انتشار تصاویر هوش مصنوعی از بارون ترامپ، پسر کوچک رئیس جمهور آمریکا، در کنار پدرش کنایه می‌زنند که رئیس جمهور آمریکا قبل از انتشار پیامی مبنی بر تعویق 5 روزه حملات به نیروگاه‌های ایران، این تصمیم را به نزدیکانش اطلاع داده بوده و آنها با این رانت اطلاعاتی توانستند سودهای کلانی از بازارهای بین‌المللی به دست بیاورند. دونالد ترامپ جونیور، پسر بزرگتر رئیس جمهور آمریکا، هم ساعتی پس از انتشار این پیام توسط پدرش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
وعده‌های بیشتری عملی شد. ترامپ در حال گسترش فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در آینده آمریکاست.
یکی از کاربران در واکنش به این پیام او ضمن انتشار تصویر طنزآمیز دیگری با کنایه خطاب به پسر ترامپ نوشت:
بابا من 100 میلیون دلار دارم. به بازار بگید که ایران و شما گفتگوهای خوبی داشتید. وقتی بازار جهش کرد من از بازار خارج میشم و بعد شما بمبارون میکنید. ممنون بابا.
اد کانوی، خبرنگار شبکه اسکای نیوز، هم در صفحه خود نوشت که دقایقی قبل از ادعای ترامپ درباره مذاکره با ایران، یک نفر با یک شرط بندی فوق‌العاده به موقع روی بازارهای مالی حسابی پول درآورده. او روی نمودارهای مربوط به شاخص‌های مختلف بازار نفت از جزئیات بیشتری درباره این رانت اطلاعاتی پرده برداشته و از مخاطبین اسکای نیوز درخواست می‌کند به جای متن پیام رئیس جمهور آمریکا به ساعت انتشار آن دقت کنند.
11:05 that's UK time. ساعت 11:05 قبل از ظهر به وقت انگلیس، یعنی توی آمریکا صبح خیلی زود منتشر شده. قیمت نفت خام آمریکا در همون لحظه که ترامپ پیامش رو منتشر کرده به شدت کاهشی شده.
دقیقاً در همان لحظه انتشار پیام ترامپ، بازار نفت آمریکا به طور چشمگیری شاهد افزایش تعداد افرادی بود که تصمیم گرفتند نفت زیادی را به فروش برسانند.
میخوام
یکم نمودار رو بزرگ نمایی کنم. نکته مرموز ماجرا اینجاست که دقیقاً 15 دقیقه قبل از انتشار پیام دونالد ترامپ هم حجم معاملات خیلی زیاد بوده. یعنی بیشترین حجم معاملات از ابتدای شروع فعالیت بازار نفت آمریکا در روز 23 مارس. قبلش در بازار اتفاق خاصی نیفتاده بود. این فقط یه خوششانسی برای فردی که شرط بندی کرده محسوب نمیشه.
رقی هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
سفیر ایران در پاکستان با اشاره به تلاش اسلام‌آباد برای میانجیگری میان تهران واشنگتن تاکید کرد برخلاف ادعای ترامپ تاکنون هیچ مذاکره میان دو کشور مستقیم یا غیر مستقیم انجام نشده است. آقای رضا امیری مقدم گفت بدی هیچ کشورهای دوست همواره سرگرم رایزنی با دو طرف برای پایان دادن به این تجاوز غاصبانه هستند. با این حال تلاش‌های دوستانه این کشورها به معنی مذاکره میان ایران و آمریکا نیست. رسانه‌های صهیونیست از غالب شدن جو وحشت در مرکز فلسطین اشغالی خبر می‌دهند. تحلیلگران هم می‌گویند دیگر هیچ پدافندی نیست تا موشک‌های ایرانی را رهگیری کند. اما 25 شب پس از واقعه مردم همچنان در کوچه ها و خیابان های ایران در نقش های ماندگار مدافعان وطن خوش می درخشند.
میتونم بپرسم شغل شما چیه؟
من وکیل دادگستری هستم.
من دندونساز هستم.
نونوام.
من مهندسم.
من تولیدی دارم.
پزشک هستم.
من دندانپزشک هستم.
من مددکار اجتماعی ام. خانه دارم. مدرس زبان انگلیسی ام.
فرقی نمی کند چه جایگاه و شغلی دارن. مهم این است که نقششان را به خوبی ایفا می کنن.
شغل اول و آخرم اینه که جونم واسه وطنم میدم.
کارگر ساختمون.
نقشت
چای میریزم.
خدمت میکنیم به مردم.
من پرچمدار ایرانم.
سرباز اسلامم.
میدوندار ایران.
برای دفاع وطنم اومدم.
دفاع از وطنم. رهبرم.
آره با هم فرق داریم، با شبیه پنج انگشت، ولی وقتش برسه باز.
براسته این روزها سلبریتی واقعی کیست؟
سلبریتی واقعی که وطن فروش نباشه تو هر شرایطی،
کسی که از مملکت اشتفا کنه.
سلبریتی واقعی اون کسیه که کنار کشورش کنار مردمش وایساده، نه کسی که اون وسط وایساده که ببینه چه اتفاقی میافته.
سلبریتی واقعی کسیه که پشت مردمش باشه، پشت کشورش باشه، میان دشمن و وطن ننگ برن که شک کنن.
یه سری از سلبریتی هاون با غیرت بودن، وطن پرست بودن که اومدن تو میدون.
سلبریتی هایی که حمایت کردن ممنونیم.
الان باید واقعا دفاع کنن از کشورشون. سلبریتی ها
هر کس طرفدار ایران با شرفه، فرقی نمی کنه سلبریتی هستی یا مردم عادی هستید.
تحت هیچ شرایطی آدم نباید وطنشو بفروشه.
کسی که سکوت میکنه یعنی هنوز تصمیم نگرفته کنار مردمش باشه.
من فکر میکنم الان سکوتی جایی رو نداره. ما یا طرفدار حق هستیم یا طرفدار تجاوزگری.
آقای بازیگر، خانم بازیگر، بس ایرانه.
بس ایران و کشورمون هستش.
و به نظر میرسد سوپر استارهای مردم کم کم دارد تغییر میکنه.
سوپر استار زندگی شما کیه؟
حاج قاسم صد مجید نقطه زد.
خوبی؟ خسته نباشی.
و دمشان گرم سلبریتی هایی که این روزها در میدان هستن.
ماشاءالله.
مثل یاسین و حقیقی، خواننده های خوب کشور ما.
اخیرا پخش شده. خدا به نام ایران.
نقشت اینجا چیه؟
من یکی از این مردم همه بزن. من هستم انشاءالله هر کسی که دلش با وطنه باشه.
نامش هست بلاگردون ایرانم.
منم اینجا کف میدون، اونقدر می جنگم به اسمم شه.
به نظرم آدم مشهور یا کسی که دوستش دارن اونیه که همراه مردم باشه، حواسش به مردم باشه.
بلا گردون ایرانم، به درگاه رضا شاه خراسانم، رضا جانم.
سلبریتی، چهره، ستاره، هر عنوانی که بخوایم روش بذاریم فقط به این مردم برمیگرده. بفرست
قسم به بغض پر غروری که نمیشه بشکنه، قسم به موج پرچمی که روی شونه منه.
اما همچنان که در خبرها به عرض رساندم، رسانه‌های صهیونیست از غالب شدن جو وحشت در مرکز فلسطین اشغالی خبر می‌دهند. تحلیلگران هم می‌گویند دیگر هیچ پدافندی نیست تا موشک‌های ایرانی رو رهگیری کنه. این گزارش شما دست که تقدیم شما می‌کنیم.
نگاه‌هایشان به آسمان است. از موشک باران دورند و خطر تهدیدشان نمی‌کند. به همین علت به پناهگاه نرفتند. تماشاچی شده‌اند. یکی دو روز است موشک‌های ایرانی که از راه می‌رسد دیگر رهگیرها را نمی‌بینند که موشک‌ها را در آسمان هدف قرار دهد. حالا رسانه‌ها توجهشان به این موضوع جلب شده. واشنگتن پست همین روزها را به نقل از یکی از ساکنان سرزمین‌های اشغالی تصویر کرده. دیوید آزران 54 ساله که در حمله به دیمونا به پناهگاه نمی‌رود تا نحوه عملکرد پدافند را ببیند، اما موشک رهگیری را در آسمان نمی‌بیند.
این حملات سوالاتی را درباره کمبود رهگیرهای اسرائیل مطرح کرده و نگرانی‌ها درباره نیاز نظامی به حفظ رهگیرهای گران قیمت برای دفاع از اهداف حیاتی در مدت طولانی را دوباره زنده کرده است.
البته گاهی هم موشک‌های رهگیر در آسمان دیده می‌شوند، مثل این تصویر که 15 موشک گران قیمت برای مهار یک موشک ایرانی شلیک می‌شود، اما باز هم ناکام می‌ماند. اما نکته اینجاست که اینها موشک‌های گنبد آهنین هستند که روی موشک‌های بالستیک تأثیرگذار نیستند و به جای موشک‌های تاد و پیکان که تعدادش به شدت کم شده شلیک می‌شوند.
هیچ سپر موشکی بالای اسرائیل قرار نداره. ظرفیت پدافندی اونها به پایان رسیده. ایرانی‌ها میتونن اسرائیل رو به هر شکلی که میخوان بمبارون کنن. این در حالیه که اونها تعداد کمی از بهترین موشک‌هاشون رو استفاده کردن و ما نمیدونیم در شهرهای موشکی که در شرق ایران هست چه حجمی از این موشک‌های پیشرفته انبار شده.
این تحلیل‌ها و آن حقایق میدانی از تغییری مهم در میدان جنگ حکایت دارد که اگر بخواهیم در یک جمله بیانش کنیم می شود این: دست برتر ایران در جنگ.
ایران هر کاری را که می گوید عملی می کند. آنها از ابتدای جنگ یک قدرت آتش معین را حفظ کردند و به تدریج دست برتر را یافتند.
حالا این دست برتر خیلی ها را به اعتراف وادار کرده، حتی برخلاف میلشان.
من می خواهم بفهمم الان موقعیت کدوم طرف بهتره.
ایران. از این که به این نتیجه رسیدم خیلی ناراحتم.
رئیس جمهور از مواضع ترکیه در محکومیت حمله امریکای صهیونی به ایران قدردانی کرده. آقای پزشکیان در فضای مجازی نوشت مواضع قاطع آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در محکومیت رژیم جنگ طلب صهیونیستی قابل تقدیر است. آقای پزشکیان افزود ملت غیرتمند کشور، دوست و برادر ترکیه، از سالیان دور در مسیر همبستگی با آرمان امت اسلامی پای مردانه نقش آفرین بودند. رئیس جمهور همچنین تاکید کرد این مسیر پر افتخار را به فضل الهی با یکدیگر طی خواهیم کرد. موج حمایت ها از ایران در مقابل متجاوزان. رسانه های عراقی تصاویری را منتشر کردند که زنان این کشور با اهداء طلا و دارایی های خود از ایران حمایت می کنند. پویش های مردمی حمایت از ایران و لبنان در روزهای اخیر در عراق گسترش یافته است. اما در فرانسه رئیس فراکسیون حزب فرانسه تسلیم ناپذیر در مجلس این کشور با انتقاد از موضع دولت مکرون درباره جنگ علیه ایران گفت متاسفم که فرانسه با تکرار ادبیات ترامپ و نتانیاهو این گونه رفتار می کند. رئیس جمهور آلمان هم در انتقادی بی سابقه و صریح از سیاست‌های خارجی ترامپ جنگ علیه ایران را اشتباهی فاجعه بار دانست که قوانین بین المللی را نقض می‌کند. فرانک والتر اشتاینمایر گفت این رویکرد موجب گسست در روابط آلمان با بزرگترین متحد خود امریکا پس از جنگ جهانی می‌شود. وی با غیر ضروری دانستن حمله نظامی به ایران تأکید کرد این جنگ موجب تضعیف روابط خارجی آلمان شده است. همچنین 103 نفر از استادان و پژوهشگران آلمانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزارت خارجه این کشور تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کردند. آنان در این بیانیه اعلام کردند مواضع کنونی برلین فاقد محکومیت صریح این اقدام است و میتواند به تضعیف نظم بین المللی مبتنی بر قواعد منجر شود. و اما قیمت گوشت و مرغ کاهشی شده است. مشاهدات میدانی خبرنگار ما از بازار مرکزی توزیع گوشت و مرغ نشان میدهد با توجه به وفور این دو محصول قیمت این کالاها کاهشی شده است.
امروز 5 فروردین اینجا میدان مرکزی توزیع گوشت و مرغ بهمن. ابتدا قیمت و موجودی مرغ در عمده فروشی ها رو بررسی کردیم.
بار مرغ تو عمده فروشی ها قیمتش هم؟
250 تا 260.
مرغ 245.
تفاوت قیمت بابتش
چیه؟ خب درست ریزیش.
بار خدا رو شکر زیاده. الان تو این 3-4 روزی که ما داریم بار میدیم تو تحصیلات هم کلا بار بوده.
اینجا قسمت خرده فروشی میدان بهمنه. ببینیم که امروز قیمت مرغ چند بوده. آقا امروز مرغ توی خرده فروشی‌ها چند؟
270 تومان. امروز 10000 تومان مال پایین‌تر.
چند تومان بود چند شده؟
279 بودیم 70-68 می‌فروشیم.
حالا برگم میدم بهت.
حالا بک چی می‌دین؟
هر عقلا میبخوان سینه رون کت بال
آخر سلام
سلام علیکم سلام
برای کالا برگ اومده
بله کالا برگ بله
چیه خریدی با کالا برگ
مرغ فعلا خریدیم مرغ